أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع برای نکاح دائم چهار فصل منعقد کردند. فصل اول در باب آداب عقد بود که گذشت. فصل دوم در باره خود عقد است. این فصل دوم دو مبحث داشت و دارد، یکی مربوط به صیغه عقد است، یکی مربوط به عاقد و اجرای عقد است. مبحث اول گذشت، مبحث دوم در پیش است. در مبحث دوم 10 مسئله رو ایشون مطرح کردن. بعضی از این مسائل صبغه قاعده فقهی دارد. اگر یه مطلبی مخصوصی به باب نکاح باشد، خب میشه مسئله مربوط به نکاح. اما اگر در باب همه عقود باشد یا اکثر عقود باشد، میشه جزء قاعده فقهیه. جزء مسئله فقهی نیست، جزء قاعده فقهی است. در این که عاقد باید مثلا بالغ باشد، عاقل باشد، مجنون نباشد، سفیه نباشد، سکران نباشد، نائم نباشد، حاضر نباشد، این جزء قواعد فقهی است، چون اختصاصی باب نکاح که ندارد. همه ابواب عقود این است. اگر یه چیزی مربوط به خصوص نکاح بود میشه مسئله فقهیه. نظیر مسئله دومی که حالا امروز ایشون مطرح میکنن که در نکاح عاقد اگر کسی زوج یا زوجه اگر بخواهن عقد بکنن در عقد دائم، مثلا باکره باشن، اذن ولی شرط است. در عقود دیگر، در عقد بی، اجاره، مزاربه و سایر عقود، اذن ولی شرط نیست. این میشه یه مسئله فقهی. اما اگر یه چیزی در همه عقود باشد، جزء قواعد فقهی است. در مسئله دوم فرمایش مرحوم محقق در مسئله دوم از این مسائل 10 مبحث دوم این است: از ثانیه لا یشترطو فی نکاح رشیده حضور الولی ولا فی شیء من الانکهته حضور شاهدین، شاهدینه ولو اوقعه الزوجان ابل اولیا سرن جازم ولو تعامرا بالکتمان لم یبطل. در این مسئله ثالثه می فرمان در عقد ازدواج حضور ولی، اذن ولی شرط نیست. حضور ولی که ولی اجازه بدهد شرط نیست، چه حاضر باشد چه نباشد، چه اذن بدهد چه اذن ندهد. و حضور شاهدین هم شرط نیست. در مسئله ولی دو تا شاهد حضور داشته، در مسئله نکاح دو تا شاهد حضور داشته باشن شرط نیست، برخلاف مسئله طلاق. این اول در مسئله نکاح مطرح کردن، نکاح دائم. بعد می‌فرماید در هیچ نکاحی از اقسام سگانه نکاح، یعنی نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح اما که به صورت تحلیل هست یا به صورت ملک یمین هست، در هیچ جا حضور شاهده نیست اونجا که عقد باشد. خب این دومی تقریبا شبیه قاعده فقهی است، ولی نسبت به همه عقود که مطرح بشه آیا حضور شاهده این لازم است یا نه، میشه جزء قواعد فقهیه. یعنی در هیچ عقدی حضور شاهده لازم نیست. سرش آن است که در پایان سوره مبارکه بقره که تقریبا طولانی ترین آیه قرآن است، همین مسئله حضور شاهدین و کتابت کاتب و اینها را مطرح کردن که این یک راه تمدن سازی بسیار خوبی است. یعنی بسیاری از این مواردی که پرونده رفته دستگاه قضا، برای اینکه خیلی ها معامله میکنن، اسناد تنظیم میکنن برابر اعتمادی که به یک دیگر دارن، بعد چند مدت این میگد من خیال میکردم اون طور است، اون میگد من خیال کردم این طور است. لذا در این آیه طولانی فرمود هر چیزی میخرید سندی تنظیم کنید که دیگه مشکلی بر شما پیش نیاد. الا ان تکون تجارتن تو دیرون و بینکم. حالا هر روز میرید یه مقدار نان تهیه میکنید، یه مقدار پنیر تهیه میکنید، این سند نمیخواد. ولی کارهای مهم براش سند تنظیم کنید. فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. و اگر کسی نمیتواند من کار ضعیفن اف کذا فلیمل ولیه کذا فلیکتب بینکم کاتب بالعدل. اگر ندانستید از دیگری کمک بگیرید. این بهتر از آن است که بعد پرونده به دستگاه قضا بره. پس در همه موارد شما بنویسید الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. این تجارت هر روزی که میرید سیب زمینی میخرید، پیاز میخرید، این سند نمیخواد. ولی میخواد خانه اجاره بکنید، خانه اجاره بدید، چی زمین بخرید، زمین بفروشید، در قالب مواردی که امر معتنا به هست سند تنظیم کنید، شاهد اقام بکنید که بعد مشکلی پیش نیاید بر شما. و اگر همین آیه عمل میشد بسیاری از پرونده ها طرح نمیشد اصلا. الان خیلی ها در اثر اعتماد به یکدیگر معامله میکنن بدون تنظیم سند. درست است اعتماد صحیح است، اما بالاخره حافظه که قوی نیست. اونطور هم که انسان خیال میکند اونطور طرف مقابل خیال نمیکند که. این برای نظم زندگی است. یکی از بهترین کار این است که ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. و اگر کسی ضعیف بود یا سفیه بود فلیمل ولیه بالعدل. و لا نویسنده هم ابتنا نکند از این که بنویسد. خب ولی یه ارشاد است. لذا در هیچ عقدی از عقود معاملی و غیر معاملی یک، هیچ نکاحی از اقسام سگانه نکاح دو، حضور شاهدین لازم نیست. منتهای امر ارشادی است. لذا اگر زوجین خودشون ترازی داشتن بدون اطلاع دیگری، یا اولیای اینها بدون اطلاع همسایه ها و دیگران عقدی برقرار کرده ان، این هیچ عیب ندارد. نه تنها این عیب ندارد، اگر بناشون بر کتمان بود، یعنی یک دو نفر عقد کردن و گفتن که به کسی نگیم، یا ولی این دو نفر عقد کردن گفتن به کسی نگیم، عیب ندارد. نه تنها استشهاد اشهاد لازم نیست، کتمان هم ضرر ندارد. این اساره مسئله دوم است که بعضی ها سبقه فقهی، قاعده فقهی دارد. از ثانیه لا یشترطو فی نکاح رشیده. در باره سیب که خب حسابش روشن است که گفتن لازم نیست. در باب نکاح رشیده صغیره چرا؟ در باب صغیره حضور ولی لازم هست. در نکاح رشیده حضور ولی لازم نیست. یک ولا فی شیء من انکه. الان ما در فصل نکاح دائمیم که فصل قسم اول است. نکاح منقطع و نکاح عمه، در هیچ کدام از اینها حضور شاهد لازم ولی لازم نیست. ولا فی شیء من انکهته حضور شاهدین. سرش اینه که عامه قائلن به این که نکاح مثل طلاق حضور شاهدین لازم است. اونجا دارد وستشهد و شهیدن من رجالکم در بخش های یا اشهد زوی عدل منکم در باب طلاق. در باره نکاحی هم چیزی وارد نشده. آن به برینن که نکاح هم مثل طلاق حضور شاهدین لازم است. البته یه کار خوبی است که مشکلی پیش نیاد. الان هم دفترخانه ها هم شاهد میارن، شهادت میدن و امضا میکنن. یه کار خوبی است، برابر همون آیه پایانی سوره مبارکه بقره. الان هم دفترخانه ها همین طوره، چند نفر از دو طرف شاهد میارن، شاهد زوج، شاهد زوجه که شاهد عقد باشن. کار بسیار خوبی است، کار عقلایی است و ارشاد شرع است نسبت به این روش. اما حکمش شرط شرعی باشد نیست. ششی در مقابل صغیره است. اون که در مقابل صغیره خب حضور ولی شرط است. ولو نه تنها حضور شاهد لازم نیست، شرط نیست، اگر زوجان دو طرف ولو اوقعه زوجان اول اولیا سرن جازه، چون حضور شاهد لازم نیست، اگر اینا مخفیان این کار انجام بدن جایز است، چون شرطی مفقود نشده. این مسئله اولا. ولو تعامرا بالکتمان، اگر با یکدیگر مشورت کردن مؤتمر، یعنی جای و اعتمرو بینکم یا و اعتمرو، یعنی مشورت کردن، اگر با هم در مشورت به این نتیجه رسیدن که این امر مخفی باشد، نه تنها حضور شاهدین لازم نیست، کتمان از اطلاع غیر عیبی ندارد. پس حال دارد یه وقت است که شاهدان حاضرن که میشه به شرط شی، یه وقتی لا به شرط است، چه اطلاع داشته باشن چه اطلاع نداشته باشن. قسم سوم به شرط لاست، دو طرف با هم ازدواج میکنن، معامله میکنن، مشورت میکنن که کسی ندونه. خب ندونه. ولو تعامرا بالکتمان، که نگوین برای یک دیگر برای دیگری نگوین، این ابن ندارد. در بین فقهای ما از ابن جنید و احیانا ممکن است بعضی ها نقل خلاف شده باشد، ولی عامه برانن که حضور شاهدین در نکاح مثل طلاق لازم است. و در بین ما ابن جنید و مانند ایشون ممکن است قائل شده باشن به لزوم شاهد، و دلیلی ندارن مگر روایتی که در سندن ضعیف است و مورد اعراض اصحاب پشتوانی هم ندارد. اون روایت عبارت از این است: شهادت هم هست دیگه، از دو طرف شاهد میان شهادت میدن. بله، شاهد شهادت میدن. گذشته از اینکه ثبت میشه، اون سند است، اون ثبت باید بشه، اون مهرنامه است، اون ثبت میشه و چند نفر هم شهادت میدن، امضا میکنن. در مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در جلد 21 وسائل صفحه 32 باب 11 از ابواب متعه چند تا روایت نقل میکند. عنوان باب این است: باب و حکم تمتع بالبه و بکر به غیر اذن ابیها، آیا جایز است یا جایز نیست. چند تا روایت نقل میکند. روایت پنجم این است: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی. البته این بزرگواران معتبرند، ولی تا به این بزرگوار برسد مشکل سندی دارد که به تعبیر صاحب جواهر روایت ضعیف است. عن رضا علیه السلام قال: البکرو لا تتزوجوا متعتن الا به اذن ابیها. خب وقتی عقد انقطاعی بدون اذن ابی صحیح نیست، عقد دائمی به طریق اولاد بدون اذن پدر صحیح نیست. در این گونه از موارد بفرمان به این که این ضعیف است و عمل اصحاب هم مطابق با این نیست، با بعضی از ادله دیگر هم هماهنگ نیست. سر این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله و سایر فقهایی که متن شرایع رو شرح کردن در اینجا به همین چند سطر بسنده کردن، برای اینکه جای این بحث در فصل سوم است که مربوط به اولیای عقد است. ما در بحث نکاح دائم چند فصل بود؟ یکی فصل اول آداب عقد بود که گذشت، فصل دوم درباره خود عقد است، فصل سوم درباره اولیای عقد است، فصل چهارم در باب اسباب تحریمه. این بحث از یک نظر به فصل سوم مربوط است، نه به فصل دوم. آیا ولی عقد خود زوج و زوجه هم یا اگر زوج باکره بود ولی او پدر اوست. لذا این بزرگوارانی که عهده‌دار شرح شرایع ان میگن اینجا جاش نیست که ما بحث بکنیم و مرحوم محقق هم به یه مناسبتی این مسئله رو اینجا ذکر کرده، وگرنه جای بحث مبسوط این مسئله در فصل سوم است. الان فصل سوم رو بخونیم تا روشن بشه که این مسئله مربوط فصل سوم است. خب در فصل دوم همونطور که براز فرمودید دو مبحث بود، یه مبحث خود صیغه است، یه مبحث مربوط به عاقد که مجری عقد چه خصوصیتی باید داشته باشد. ولی در فصل سوم که درباره اولیای عقد است، اونجا سخن از این است که آیا زوج و زوجه اگر بالغ باشند تحت ولایت کسی هستند یا تحت ولایت کسی نیستند، یک، و آیا در خصوص عقد اولیای عقد باید استشهاد هم بکنن یا نکنن. اینجا که مسئله حضور ولی را گفت لازم نیست، برای آن است که در اینجا حضور شاهدین با ولی یک جا ذکر شده. در فصل سوم سخن از اولیای عقد است نه سخن از شهود. اینجا که محقق فرمود لا یشترطوا فی نکاح الرشید حضور الولی ولا فی شیء من الانکه حضور شاهدین، این دو مطلب را ایشون یک جا ذکر کرد، برای اینکه در بعضی از تعبیرات این دو مطلب با هم ذکر شده، وگرنه اینجا جای ذکر مطلب اول نبود. الان بحث در اولیای عقد نیست، بحث در خود عقده. آیا در عقد حضور شاهدین لازم است یا نه؟ نه. و حضور ولی در فصل سوم خواهد آمد که اولیای عقد کیانن، چون در بعضی از تعبیرات حضور ولی با حضور شاهدین کنار هم ذکر شدن، محقق هر دو را اینجا ذکر کرده، وگرنه بحث حضور ولی تو فصل سوم است. مراضی فرمیم و نه، حضور که هست حضور اذن فعلیست دیگر. می فرمان به این که مستمع بیکار نیست، که اگه شاهد باشه جد شهود است، اگه بیکار باشه که وجوده کل عدمه. مسئله ثانیه باید این باشد لا یشترطوا فی النکاح حضور و شاهدین، این مسئله جز مسائل دهگانه مبحث عقد است. اما اینکه فرمودن لا یشترطوا فی نکاح الرشید حضور الولی ولا فی شیء من الانکه حضور و شاهدین، این برای که در بعض تعبیرات حضور ولی با حضور شاهدین چون کنار هم آمده، ایش هم اینجا ذکر کرده، وگرنه بحث از حضور ولی در فصل سوم است که به عنوان اولیای عقد است، که آیا پدر در باره عقد دخترش ولایت دارد یا نه، اگر دارد مطلق است یا در خصوص نکاح دائم، اونجا جایشه. نه، شاهد اگر باشه جد تکرار میشه. در بین عامه این مطلب هست که حضور شاهدین لازم است و نکاح را مثل طلاق میدونن، چون که ابن جنید از ما به همین مطلب فتوا داده است. ایشون باید فقط حضور شاهدین را ذکر میکردن، چون در کلمات بزرگان یا در بعض تعبیرات روایی مسئله حضور ولی با حضور شاهدین کنار هم ذکر شده است، محقق اینا را هم کنار هم ذکر کرده، وگرنه اینجا جای بحث از حضور ولی نیست. حضور ولی تو فصل سوم است که اولیاء عقد کیانن. لذا غالب این آیون که عهده‌دار شرح شرایعن، چه شهید در مسالک، چه مرحوم صاحب جواهر و دیگران، اینا اینجا به همین سه چهار سطر اکتفا کردن، بحث مبسوطی از حضور ولی را به فصل سوم ارجاع دادن. اما مسئله سوم که انشاءالله برای شنبه شروع میشه، روز چهارشنبه است، بریم سراغ اون بحث اصلیمون که مسئله صلاة اللیل بود. در بخشی از روایات باب صلاة اللیل دارد که انسان زیبا خواهد بود با نماز شب، اختصاصی به دنیا ندارد که حالا در دنیا زیبا می شود، شاید اطلاق داشته باشد هم زیبایی دنیا را بگوید هم زیبایی آخرت را که اون مهم است. ما مستحضرید یا انسان مورد فعل است یا مصدر فعل. اگر مورد فعل شد که خب روشن است که منفعل است و قابل، کسی او رو از جای به جای بیرون میبرد، کسی او رو میزند، کسی او رو درمان میکند، کسی او رو از شهری به شهری منتقل میکند، این میشه مورد فعل، این میشه منفعل. اینجا که بعضی از کار نیست که او کاری انجام میدهد، ولی اگر یک کاری را انسان انجام میدهد، اون کار الا و لابد انشاء است. انسان غیر از ایجاد کار دیگه ندارد، خبر ندارد، فقط انشاء است. یا تکوینیات است، مثل که قیام قعود را انشاء میکند، جذب و دفع را انشاء میکند، اکل و شرب را انشاء میکند، حرکت و سکون را انشاء میکند، دارد ایجاد میکند. یا اعتباریات را انشاء میکند، مثل خرید و فروش، اجاره، عقود مضاربه، نکاح و مانند آن، که این امور اعتباری است، این امور اعتباری را دارد ایجاد میکند. یا از طریق گزارشات است، این خبرنگارها خبر را ایجاد میکنند، اون مخبر آن هست که خبر است، ولی این شخص دارد گزارش میدهد، این گزارش را دارد ایجاد میکند. این که کار خبری نمی کند، این خبر را ایجاد می کند. این که دارد می گوید زید رفت، گرچه رفتن زید که مخبر انس امر گزارشی است، ولی او این حرف را ایجاد کرده است، این گزارش را ایجاد کرده است. پس بنابراین انسان یا مصدر فعل است یا مورد فعل. اگر مصدر فعل بود الا و لابد انشاست، خواه تکوینیات باشد، خواه اعتباریات باشد، خواه درباره گزارش‌های خبری باشد، از کار بدون انشا ندارد. این که در مسئله انشا در حکایتی انشا سهل المعونه است، از که ما با انشا داریم زندگی میکنیم. نه، اونجا که انسان مورد فعل است که خب از بحث بیرونه، کسی رو بیرون میکنن، کسی رو میزنن، کسی مریض شد او رو معالجه میکنن، رو تخت میزنن، از جای به جای میبرن، اینجا مورد فعل است. در جریان آخرت هم همین طور است. در جریان آخرت خب مستحضرید، آیات قرآن دو طایفه است. یک طایفه میگوید که برخی ها به صورت زیبا محشور میشوند، برخی ها به صورت زشت، بعضی سفید رویان رو سفیدن، بعضی سیاه رویان رو سیاهن. اما الذین ابیضت وجوههم کذا، اما الذین اسودت وجوههم کذا. این هم برای همه ما روشن است که سفیدی و سیاهی دنیا نشانه کمال نیست. چه صهیب سفید پوست رومی، چه بلال سیاه پوست حبشی. و اون بزرگواری هم که گفت مرد شناس که تقوا طلب کند، خواهی سفید جامه و خواهی سیاه باش، یعنی خواهی صهیب سفید پوست باش، خواهی بلال سیاه پوست، فرق نمی کند. منظورش از جامه که این لباس پارچه که نیست، که چه انسان سفید پوست باشه چه سیاه پوست باشه، ارزشش اندالله کافی است. ولی در قیامت این چنین نیست. در دنیا منطقه زیست است که انسان را رنگین پوست می کند، ولی در آخرت عقاید و اعمال است که انسان را رنگین پوست می کند و اون فضیحت است. خب الان کسی که در منطقه سوزان گرم زندگی می کند، استوایی زندگی می کند، این نقصی ندارد. چه اینکه اگر در منطقه های شمالی زندگی بکند او کمالی ندارد یکی سفید پوست باشه یکی سیاه پوست باشه، ولی اونجا سفید پوستی یعنی سفید روی و رو سفید، سیاه پوست یعنی سیاه روی و رو سیاه، باطنش سیاه هست ظاهرش هم سیاه، بعضی باطنشون سفید است بعضی سفید. این رو ما داره میسازیم. ما با خلقت و آفرینشی که مظهر هو الخالقیم داریم میسازیم. نعم در ساخت و ساز ابزار کاریم. شما میدونید تو این بحث ها گرچه ممکنه خبر واحد اون طوری که انسان را متیقن و عالم بکند همچه اثر نداشته باشه، ولی مجموع آثار و اخبار وارده اون خصوصیتی دارد. در جریان معراج همه ما شنیدیم که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج یک فرشتگانی دارن قصر میسازن، گاهی میسازن گاهی هم دست بر میدارن. حضرت سوال کرد اینا که خسته نمیشن چرا دست بر میدارن؟ وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که سوال کرد، جبرئیل که در صحابت حضرت بود عرض کرد اینا خسته نمیشه ولی منتظر مصالح ساختمانی هن. هر اندازه که صاحبان این قصور مصالح ساختمانی بفرستن اینا بنا میکنن، نفرستن اینا دست بر میدارن. حضرت فرمود مصالح ساختمانی چیست؟ فرمود از کار الهی، اوراد الهی، عبادات الهی، حسنات الهی، این سبحان الله، این الله اکبر، این لا اله الا الله، این خشت و گل اون قصور بهشتی است. مشابه این در بعض تعبیرات و روایات دیگه هم هست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگه کسی این ذکر بگوید مثلا لا اله الا الله رو بگوید یا سبحان الله بگوید یا تسبیحات عربه بگوید مثلا یا فلان ذکری، درختی از در بهشت برای خود غرس میکند. یکی از کسانی که اونجا نشسته بود به عرض حضرت رسوند که پس ما درختای فراوانی در بهشت داریم. حضرت فرمود به این شرط که دیگه آتشی نفرستاده باشید که او رو بسوزونه. خب اینا رو که شما جمع بکنید معلوم میشه که اصلا اطمینان پیدا میکند که عقاید ما، اخلاق ما، اعمال ما، اقمال ما، رفتار ما، همه اینها ابزار ساخت و ساز بهشتند و درختای بهشتند و قصور بهشتند و امثال ذلک. و انسان اطمینان پیدا میکند که همه اینها ابزارن که اگر بخواهند ما را در قیامت به یه صورتی در بیارن به صورت خوب در بیارن یا به صورت بد. ما اگر خواستیم به کسی بگویم شما این صحن را، این مسجد را با پارچه بپوشونید، اگر پارچه سیاه دادیم خب سیاه پوش میشه، اگر پارچه سفید دادیم سفید پوش میشه. تا عمل ما چی باشد؟ جریان نماز شب که چندین تعبیر درباره او شده است که اگه کسی اهل نماز شب بود جمال پیدا میکند، زیبا میشود، تنها اختصاصی به دنیا نیست. حالا ممکن است در دنیا زیبا باشد پیش مردم، حالا تنها چهره ظاهریش ممکنه عادی باشد اما وجیه باشد پیش ملت. یه وقت هست که یوسف جمال است، وجود مبارک یوسف از اونطور، یه وقت هست میگن وجیه اندالله هست، یعنی آبرومند میشه مردمه. وجیه از صاحب وجه است، نه یعنی وجه زیبا دارد، آبرومند است بالاخره دیگر. خب اگر در دنیا این است در آخرت هم به همون اللهم بیز وجهی و تبیز فی الوجوه. این که در دعای هنگام شستن صورت مستحب است که وضو گیرنده بگوید اللهم بیض وجهی یوم تبیض فیه الوجوه ولا تسود وجهی یوم تسود فیه الوجوه، این مضمون اون آیه را در هنگام شستن صورت بخواند این است. حالا بقیه روایاتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کردن مراد بکنید. شما این 41 روایتی که در فضیلت نماز شب آمده، به علاوه اون 13 روایتی که در منقصت ترک نماز شب آمده، مجموع این 50 اندی روایت رو که بررسی کنید، یه همچه مطلبی توش در میاد که اگر کسی بخواهد در قیامت زیبا ظهور کند، راهش نماز شبه. روایت 33 این باب، یعنی وسائل، جلد 8 صفحه 157، روایت 33 این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند از وجود مبارک امام اخیه علی ابن موسی رضا علیه، از وجود مبارک اسماعیل ابن موسی ابن جعفر اخیه علی ابن موسی علیه السلام نقل میکند عن ابیه عن جده که سئل علی ابن الحسین علیه السلام از وجود مبارک امام سجاد سوال شد که ما بال المتحجدین به لیله من احسن الناس وجهن، چرا اونا که نماز شب میخونن مداوم بر این کارن، اینها در بین دیگران از دیگران زیباترن؟ قال علیه السلام لأنهم خلوا بالله فکساهم الله من نوره، اینا سحر با خدای خود خلوت کردن و ذات اقدس اله از نور خود به اینا چیزی داده است. خب گاهی ممکن است در دید دیگران انسان زیبا جلوه کند، عمده همون آبرومند بودن است، وجیه عند الله بودن. روایت 34 که اون را هم باز مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل کرده است از وجود مبارک امام صادق، حضرت فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، اما به سمان رکعات من آخر اللیل و الوقت زینت الاخره. این تو سوره مبارک کهف و در موارد دیگر خدای سبحان فرمود اونچه که بیرون از جان انسان است زینت شما انسان نیست. اگر المال و البنون است، این زینت الحیات دنیاست. اگر باغ و راغ است که فرمود اینا زینت الارض است، نه زینت شما. و اگر آسمان است، برفرض شما آسمان رفتید و شمس و قمر را مالک شدید، این تو نیست که شمس و قمر زینت انسان باشد. فرمود و زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، این راه شیری، این شمس و قمر زینت آسمان است، نه زینت انسان. پس اگه کسی در زمین زندگی میکند، باغ و راغی دارد، این زینت الارضه. و اگر آسمان رو تصاحب کرد، زینت السماست. اونی که زینت الانسان است، همان است که تو سوره حجرات، سوره حجرات است که فرمود کسی که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت قلب انسان همون ایمان است و اعتقاد است و امثال ذلک. اون لذت انسانی است در حقیقت، این لذت حیوانی است. کسی که در دنیا گرفتار عجوفین است، لذت حیوانی است. اون مقداری از این عجوفین لذت میبرد که حیوان میبرد، ولی اونها خمر لذت لشاربین، اونها از خمر بهشت اون لذتی رو میبرند که ملائکه میبرند. خیلی فرق است. نه، لذت عجفین در دنیا لذت حیوانی است، در بهشت لذت عجفین نیست، لذت عقلی است. و خمر که فرمود این اصلا آلودگی درش نده، لم یتسنه هست اینجا، لا لغو فیه ولا تأثیم، این نفی جنس است. اونجا اصلا کار لغو، خیال بد، امر نقص در حرم امر بهشت نیست. اونجوری که فرشته ها از یاد حق لذت میبرند، این هم از یاد حق لذت میبرند. این طوریست که لذت لذت حیوانی باشد. بله؟ نه اونجا نیست، اونجا لذت حیوانی نیست، حیوان تو بهشت نیست، حیوانیت هم تو بهشت نیست، بهشت جای انسان است. او مرز مشترک انسان و حیوان تو دنیاست، از اون به بعد که انسان می رود این لذتاش دیگه لذت فرشتگان است. شما این اذکار و اوراد اون خمرها رو نگاه کنید، خمر هست اما این خمری است که لذت لشاربین است و عقل را شکوفا می کند، نه عقل را تخمیر بکند، عقل را به خمار بیاورد. این طور نیست. خب فرمود المال و البنون زینت و الحیات الدنیا. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعلهین دارد که هیچ درختی ترقی نمی کند و هیچ انسان سرمایه داری هم ترقی نمی کند. تحلیل ایشون این است که درخت ممکن است به صورت چنار هم بشه، خیلی بالا بیاد، اما اون چی که بالا آمده فروعات اوست، دهن او تو گله، بالاخره سر او تو گل لجنه. آیا این رأس شجر است یا ذیل شجر است؟ اشجار به تحلیل ایشون هرگز ترقی ندارن، دهن او، سر او، تمام فرماندهی او تو لجنه، این دم اوست که بالا آمده. انسان گرفتار زر و سیم تمام فکرش رو زمین و دل زمین و که چیزی در بیاره، فروعات اوست، این برجی که او ساخته فروعات اوست، با دم اوست که بالا آمده، نه سر او. این کسی که زندگی گیاهی دارد همینه دیگه. گیاه هرگز ترقی ندارد و کسی که گیاهی زندگی می کند هم هرگز ترقی ندارد. فرمود زینت انسان چیز دیگر است تو نماز شبه و سمان رکعات من آخر اللیل و همچنین وقت زینت الاخرت است و قد یجبعهم الله لاقوام. برخی ها هم حسنه دنیا دارند هم حسنه آخرت، دیگه اون لذت حیوانی نیست، هم در دنیا انسانن هم در آخرت انسانن، که ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الآخرت حسنتن و قنا عذاب النار. در کنار همین آیه سوره مبارکه بقره آیه است که میگم بعض جا میگم ربنا آتنا فی الدنیا، چه حلال چه حرام، چه حسنه چه غیر حسنه. اونایی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا دیگه حسنه نمیگن، ما لهم فی الآخرت من خلاق، اینو بحری معنوی ندارن. پس دو تا آیه است، یه آیه که میگه ما دنیا هر چه باشه اونو نمیخوایم، ما حسناتی میخوایم، مال طیب طاهر آرزو با آزادی و عزت و جلال و شکوه. این بیان نورانی هست امیر رو که ملاحظه کردید. حضرت فرمود به این که الحق صغیر مریع و الباطل خفیف و بی، کار حلال کار حق درست سنگینه اما گواراست. خب این طوری است که حالا بگد این گلابی سنگینه، نخیر درست سنگینه ولی گواراست، حزبش خوبه. الحق صغیر ولی مریع، این که میگن هنی ان مریعا یعنی خوب در مری وارد می شود و حزم می شود. الحق صغیر مریع میگن هنی ان مریعا یعنی گواراست، تو در این مری خوب وارد می شود. اما والباطل خفیف و بی، کار حرام درست سبکه اما وباخیزه. مستحضری تو این بعضی از مراتب خیلی سرسبز است ولی علفش وباخیزه. این گوسفند بیچاره یا اون گاو داو بیچاره که نمیدونه این وبا داره، که به طمع این فضای سبز میره به سراغ این مرتع، چون وباخیزه است وبا میگیره. خب مستحضر وبا مثل قده سرطان نیست، خب قده سرطان کسی رو گرفته خدا شفا بدهش، برفرض اگه شفا نداد میمیره دیگه، مشکلی ندارد که. اما وبای بیماری آبروبریه، بالا و پایین تاس و لگن، کسی آبرو نمیمونه برای کسی که وبا مبتلا شد. نه تو خونه آبرو داره، نه بیمارستان آبرو داره. بعضی از بیماری هاست که مثل برز، برز که مثل سرطان نیست، خدا ایلا کرده کسی مبتلا بشه بیخو آبرو بره دیگه. فهمود بعضی از گناهان است که آبرو بر است. کلمه وبی، اوبا، موبی، اینها تعبیرات نهج البلاغه است، کم نیست. حداقل چهار جا حضرت این تعبیرات به کار برده. فهمود بعضی از کاراست که آبرو بره. الباطل خفیفون ولی وبی، مثل علف سبز که این دام میخو. علف سبز خیلی خوبی است دیگه، کسی که رو نکش که تا کسی جلو این گاو بگیره که اینم صاف میره اونجا، بعد مبتلا میشه به وبا. در آیه در روایت 35 هی مطلب را فرمود که مرحوم مفید نقل کرد، ان صلات اللیلت تدر الرزق، ادرار یعنی اتصال، در همون روزی را فراوان میکند. و تو حسن الوجه، انسان را آبرومند میکند. حالا برفرض زیبا باشد، بالاخره دوران پیری چه خواهد کرد؟ این چروک را چه خواهد کرد؟ تو حسن الوجه و ترز رب و تنف سیئات، سیئات را می جداید و خدای سبحان را راضی می کند. این روایت 35. روایت 36 که باز مرحوم مفید نقل کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، اذا قام العبد من لذیذ مزجعه و النعاس فی عینیه لیرضی ربه به صلات لیلهی با الله تعالی به الملائکه و قال اما ترون عبدی هازا قد قام من الدنیا من قد قام من لذیذ مزجعهی لسلات لم افرزها علیه اشهد انی قد غفرت له. اگر کسی سحر برخیزد، خواب تو چشمانشه و برای نماز شب آماده بشود، ذات اقدس اله به فرشته ها میگوید که این بنده را نگاه کنید، برای اینکه لذت مذاکره با من را حفظ بکند، از لذت خواب خودش محروم کرده است. شما گواه باشید که من او را بخشیدم. خب اینها روایت بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. روایت 37 هم که باز مرحوم مفید نقل کرده است، فرمود کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بالنهار. فرمود اون که میگوید، اون که اهل نماز شب است، بگوید من گرسنه‌ام، حرفش باور نکنید. این چیه این؟ فرمود ممکن نیست کسی اهل نماز شب باشد و زندگی او لنگ باشد، نه برای اینکه روزی او زیاد بشود نماز شب بخواند، برای اینکه با معبودش مذاکره کند نماز شب بخواند، خدا هم تأمین میکند. خب این همه ما رو اقرب را خدا در اداره میکند. تو همون آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود ما من دابتن الا علی الله رزقها، با الله تعبیر کرد. همون تمام این مار اقربا آیله من هم. برای شما چیکار دارید؟ اون قرص چیز خرس قطبی نمیدونم حرام گوشت است، نجس العین است، روزیش بهده منه. بعد حرام گوشت هست، نجس هست، شما با او کار نداشته باش، ولی او آیله منه، پرونده دارد پیش من. ما من دابتن الا علی الله رزقها، این خدا. هیچ ماری، هیچ عقربی، حالا چیکار دیر او سمیم؟ فرمود من متعهدم روزی او رو بدم. چجور میشه یک مؤمنی بی روزی باشه؟ کذب من زعم انه یصلی باللیل و یجوع بالنهار. روایت 38 این است که ان البیوت التي یصلی فیه باللیل به تلاوت قرآن تزیع لأهل السما کما تزیع نجوم السما لأهل الارض، همون طوری که ستاره های آسمان به اهل زمین نور میدهند، خانه هایی که نماز شب و تلاوت قرآن در اونها خونده به احیا می شود، برای موجودات آسمان هم نور می دهد. فرشته های آسمانی از اینجا روشنی احساس می کنند. این که موجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه گفتن زهرا، همینه دیگه، که وقتی در محراب عبادت ای میستاد، منتها همیشه بود در اون حالت بیشتر برای اهل سماوات نور میداد، زهرا شد سلام الله علیها. حالا اونها آفتابند، دیگران ستاره های کوچک. روایت 39 هم از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه است که همون ثلاث درجات منها الصلات و باللیل و الناس و نیام، چند چیز است که جز درجات برتر است، سه امر است که جز درجات برتر است، یکی از اون امور سگانه مسئله نماز شب است. روایت چهارم که اسماعیل بن بزی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند، فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی فمود و علیکه به صلات اللیل، چهار بار این رو تکرار کرد، و علیکه به صلات اللیل یکرروها اربعن، چهار بار این جمله رو تکرار کرد، علی نماز شب را فراموش نکن. روایت 41 از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از فمود کذب من زعم انه یصلی باللیل و هو یجوع ان صلات اللیل تضمن رزق النهار. این حد اقل فایده نماز شبه، اما نه نماز بخونیم که روزیمون زیاد بشه، نماز بخونیم خوفا من النار، نه شوقا الی رزق، نه حبا لله، که باشه او تأمین میکند. حالا انشاءالله در هفته بعد باب 40 که نقص ترک صلات اللیل است مطرح بشه. والحمدلله.